الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله هفتم از مسائل قیام عروه که محل بحث بود، متن عروه اینه: اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد الدخول فی ما بعده او فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول الی حده او فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی الی السجود ولو قبل الدخول فی، یعنی فی السجود، لم یعتن به و بنا علی الاتیان. عرض کردیم که در این مسئله سه مطلب ذکر کردن. گاهی در عروه یک مسئله است، ولی در یک مسئله چند مطلب، چند فرع ذکر شده. در این مسئله هفتم هم سه تا فرع ذکر شده. اول اینکه اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد دخول فی ما بعده، بعد از دخول مثلا در قرائت شک کرد که در حال تکبیرت الاحرام قیام بود یا قیام نبود، این یک فرعیه. البته لم یعتن به هر سه میخوره، به همون هم میخوره. عروه داره که به این شک اعتنا نکنه، بگه قیام در حال تکبیر محقق بوده، به خواندن قرائت ادامه بده. اما دلیل مطلب این است که قیام در حال تکبیرت الاحرام، همون بحث قبل، آیا شرط صحه تکبیره، شرط برای تکبیرت الاحرامه که اگر قیام در حال تکبیرت الاحرام نباشه تکبیره فاقد شرط صحت است و باطله، یا قیام در حال تکبیره خودش یک واجب مستقله. اگر قائل بشیم قیام در حال تکبیر شرط صحه تکبیره، اینجا مجرای قاعده فراغه، برای اینکه شک داره که آیا تکبیرت الاحرام وقعت صحیحتن ام باطلتن. اگر فاقد شرط بوده باطل بوده، واجد شرط بوده صحیح بوده. و هر کجا که بعد الفراغ عن الشیء شک در صحت و فساد اون شیء کردیم، خب مجرای قاعده فراغ خواهد بود که اصل وجود شیء مسلمه، مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه ناقصان است که اصل وجود مسلم باشه، شک در عوارض و حالات باشه. روی این حرف که ما قیام را شرط بدانیم، اصل وجود تکبیرت الاحرام مسلمه، شک در صحت و فسادش داریم، آیا واجد شرط بوده در حال قیام بوده که صحیح باشه، یا فاقد شرط بوده در حال قیام نبوده که باطل باشه. روی این جهت میشه مجرای قاعده فراغ اگر قیام را شرط بدن. اگر قائل بشیم که قیام در حال تکبیرت الاحرام یک واجب مستقله، منتها این دوتا واجب باید با هم مقارن باشن، در اینجا شرط در صحت تکبیرت الاحرام نداریم. تکبیرت الاحرام واقع شده، صحیح هم واقع شده، شک داریم که قیام آیا بوده یا نبوده. فرض نه در قرائت هم داخل شدیم، این مجرای قاعده تجاوزه. برای خاطر اینکه شک داریم در وجود قیام مفاد کانه تامه، نمیدونم وجود داشته یا نه، در تکبیر وجود داشته یا نه، شک در وجود شی به مفاد کانه تام باشه مجرای قاعده تجاوز و از قاعده تجاوز جاری میشه. الا ایه حالن ما باید به خواندن قرائت ادامه بدیم، برای خاطر اینکه یا مجرای قاعده فراغ است و صحیحه یا مجرای قاعده تجاوز است و باید بگذاریم. این فرع اول دیروزم عرض شد. و اما مطلب ثانی، مطلب ثانی نست بیدیم که شک کنیم بعد الوصول الی حد رکوع، شک کنیم که قیام متصل به رکوع بود یا نبود. سهواً ممکنه جلوساً به رکوع رفته باشه، اول خم شده بعد کم کم آمده بالا به حد رکوع رسیده، اینجوری بوده یا ان قیامن به رکوع آمده. بعد الوصول الی حد رکوع شک داریم که قیام متصل به رکوع بوده یا نبوده. اینجا خب اربده لم یعتنه به، اعتنا نکنه. بیدیم علت عدم اعتنا چیست؟ آقای خوبی دارن که نخیر به شک اعتنا بکنه در حاشیه اربه، در مستند اربه هم باید شک اعتنا کنه، برگرده ان قیامن بیا به رکوع، منطقه احتیاط کرده نماز هم دوباره بخونه. چرا؟ برای اینکه این بحث برمیگرده که قیام متصل به رکوع چه نفع اعتبار داره؟ آیا تقوم رکوع به همین قیامه؟ این قیام متصل به رکوع در حقیقت رکوع داخله؟ یعنی اون چه خداوند از ما خواسته است در نماز، رکوع معنی مستریه، یعنی خم شدن، سرفرود آوردن. بس خود همین سرفرود آوردن یک مفهومی داره که باید از قیام انسان بیاد به رکوع به اون حد برسه تا سرفرود آوردن باشه. اگر اینطور باشه این شک است، در اصل شک در رکوع داره، اون رکوع که شارع خواسته به جا آورده یا نه. ممکنه که این شخص از قیامن به رکوع نیامده باشه، اشتباهاً از همون حالت هویه که برای سجده پیدا کرده کم کم راست شده آمده و حتی رکوع رسیده، خواستن رکوع جانه، چون اون رکوع که شارع خواسته رکوع معناه مستریه، معنی حدثی داره، یعنی سرفرود آوردن و خم شدن، نه خم بودن، نه خمیدگی، بلکه خم شدن. خواهی اگر اینجور باشه اصلا رکوع جا آورده نشده. اگر ما قیام متصل به رکوع را در مفهوم و در حقیقت رکوع داخل بدانیم، رکوع جا آورده نشده. این یه مبنا بود گفتیم به اینکه آی خویی و نراقی در مستند و چند نفر دیگه هم نام بردیم، مبناشان همین است که اینجوری های حائری در صلاتشان، اینا مبناشان همین است که رکوع اینطوریه. ولی چرا؟ نه، یک چیزه، اونا جزء این است، جدا نیستن، تدریجی باشه. یه تدریجی یک چیز شارع خواستانم خم سرفرود آوردن، که در سرفرود آوردن قیام لازم است که انسان از حالت قیام کم کم خم بشه. بله دیگه، بله، ما شک داریم که ان قیامن خم شده یا نه خیر، این اول رفته به سجده اشتباهاً، از حالت سجده کم کم همینطور آمده تا به حد رکوع رسیده، خودش الان در حد رکوع میبینه، الان دستهای خودش روی زانو میبینه، اما شک داره که ان قیامن به رکوع آمده یا ان غیر قیامن آمده. اگر ما قیام را در حقیقت رکوع داخل بدانیم، بس شک در اصل رکوع داره، شک داره اون رکوع که شارع از من خواست که خم شدن از حالت قیام به حالت رکوع، اون اصلا بوده یا نبوده. من الان ممکنه این که به قصد سجده خم شده، بعد یادش افتاده که رکوع به جا نیاورده، از همون حالت خمیدگی آمده کم کم بعد در رکوع رسید. شک داره دیگه، شک داره فرزندی. بله. هم قصد است هم عمل. خم شدن به قصد سرفرود آوردن در پیشگاه خداوند، خم شدن به قصد تعظیم در پیشگاه خدا، اینه میخوام، این معنی مصدریه. قبل از افتادن چه بشه؟ متوجه چی نبود؟ به چه قصدی خم شد؟ به چه قصدی خم شد؟ کافی نیست. روی مبنای آیه خویی کافی نیست. روی مبنای آیه ایشان کافی نمیدونه، آیه خویی کافی نمیدونه، این مبنا کافی نمیدونه. این مبنا میگه باید خم، اگر خم شد به قصد کشتن عقرب، بعد عقرب فرار کرد، بعد دست گذاشت رو زانوش، کافی نیست. بله، بنابراین باید خم شدن قبل از اون به حد رسیدن، قبل از رسیدن به حد اینکه دست رو زانو برسه، قبل از رسیدن به حد اینکه دست رو زانو برسه، باید به قصد تعظیم در پیشگاه پروردگار خم بشه. خم شد کفشش، مثلا یه دوز می‌خواست بره، خم شد کفشش نظر دوز بره، بعد در همون حال هم ماند، دست رو زانو، کافی نیست. این باید به قصد رکوع خم بشه. خب حالا صحبت در اینه که آیا این جزء مفهوم رکوعه؟ آقای خواهی قائله که جزء مفهوم رکوعه. خب بنابراین چون جزء مفهوم رکوع به جا برده نشده، اما اگر حالا مبنا رو عرض کنیم، اگر قائل بشیم همونطوری که فقیه همدانی میگفت، قائل بشیم به این که نه خیر، قیام متصل به رکوع، اون قیام در مفهوم رکوع دخالت نداره، شارع از ما رکوع معنی اسم مصدری خواسته، نه معنی مصدری. شارع خواسته است که انسان بعد از قرائت دست رو زانوش باشه و یک ذکری بگه، به اون حدی که دست به زانو میرسه خم باشه و ذکری بگه. اینه خواسته. اون خم شدن مقدمه این حالت است، ولی خودش جزء رکونی، جزء مفهوم رکونی است، مقدمه است. چنان که برای سجده خم میشیم، خم شدن مقدمه است، اون خم شدن هم روی این مبنا مقدمه است و جزء مفهوم رکونی است. خب اگر روی این مبنا بگیم که فقیه همدانی میگه، خب این شخص در رکوع است. حالا که در رکوع است، شک داره که آیا قبل از رکوع قیامی بوده، ان قیامه نامده یا نه. این شک است، برای تجاوز محل. اون قیام هم یک واژه مستقل است این مبنای فقیه همدانی، چون شک است برای تجاوز محل، قاید تجاوز جاری میشه. بس روی این مبنای فقیه همدانی اینجا شکی است و باید تجاوز محل است. لم یعتنی به، تو عربه هم داره لم یعتنی به، ما اشین عربه هم همه لم یعتنی به را همه تأیید کرده از آقای خویی. آقای خویی گفت اصلا خیر، نمیشه اعتنا نکنه روی هم مبنا، برای خاطر اینکه رکوع به جاورده نشده، شک داره در رکوع. عبارت ایشان اینه، ایشان در اونجا داره که اوف شک فی القیام المتصل به رکوع بعد الوصول الی حده، یعنی حد رکوع، اینجا حاشیه زده، اذا لم یعلم کون الهیئه الخاصه عن قیام، یعنی آن خودش در حال رکوع میبینه دست روی زانوها، اما نمیدانه که عن قیام آمده یا نه. لم یهرز کونها رکوعان، اصلا رکوع بودن محرز نیست، چون رکوع انده ایشان نست که انسان ان قیامن به رکوع بیاد. اون ان قیامن خم شدن در مفهوم رکوع در نظر ایشان داخله. و معه لم یهرز دخول فلغیر، بس دخول فلغیر محرز نیست، برای خاطر اینکه روی مبنای فقیه همدانی برای دخل فلغیر، برای اینکه رکوع چیزیست، قیام هم چیزیست، دخل فی الرکوع شک فی القیام بعد تجاوز محل، بل اون دخول فی الغیر، چون دخول فی الغیر قاعده تجاوز جاریه. اما روی مبنای ایشان لم یهرز دخول فی الغیر، یعنی لم یهرز الرکوع، رکوع شارع خواسته لم یهرز، اون که شارع خواسته اینه که از قیامن بیا. و علیه فالاحوت، فالاحوت الرجوع الی القیام، میگه شما برگرده به قیام، ثم الرکوع و اتمام الصلاه ثم العاده، احتیاط واجبه که این کار بکنه. من ششم نکرد کردیم. خب این فقط حاشیه است که ایشان داره، البته آقای میلانی هم شبیه به ایشان داره. آقای میلانی داره که الاحبت فی هذه السوره ان یعید الصلات بعد اتمامها، دیگه نگفته برگرده به رکوع، ولی احتیاط کرده نماز دوباره بخونه. ولی آقای خودی هم نخیر، برگرده به رکوع، رکوع رو انجام بده، نماز تمام کنه، بعد اعاده کنه. خب حالا ما چی گفتیم؟ ما آیا اون مبنای فقیه همدانی گفتیم در بحث قیام متصل به رکوع، بحث کردیم دیگه، در بحث قیام متصل به رکوع که عروه میگفت رکن است و اینا بحث کردیم، مبنای فقیه همدانی گفتیم یا مبنای آقای خویی و مستعین نراقینا را گفتیم. شما یادتان هست؟ ولی هرچه هست من در اوروردم حاشیه اینجا نیست. نداریم شاید بس برابری معلوم میشه که این مبنایی که مثل فقیه همدانی که قیام خودش یک واژه مستقل باشه این هست، نه اینکه قیام جز مفهوم رکوع باشه. و بحثم در رکوع است. دلیل ما این است که اون اشتراط یعنی دخول در مفهوم رکوع بودن دلیل میخواد به بحثم به این برمیگرده. شارع اون رکوع که از ما خواسته معناه المصدری خواسته یا معنی اسم مصدری خواسته. بله لازم است بعضی قرارات رکوع به جا بیارید، اما آیا خم شدن مقدمه است که فقیه همدانی میگه، یا خم شدن داخل در مفهوم رکوع است که آقای خویی میگه؟ و حالا اینکه عرفان میبینیم که مثلا لولا اون حدیث داریم که لولا سبیان رزه و شیوخ رکه، ملائکه به انسانها میگن که با این گناهانی که شما دارید لولا بهائم رته و سبیان رزه و شیوخ رکه نصب علیکم العذاب سبن، اگر در میان شما حیواناتی که میچرن، بچه هایی که شیر میخورن و شیوخ و پیر مردانی که پیرانی که خم شدن نبودن، عذاب بر شما نازل میشد. معلوم میشه معنی رکوع همون خمیدگی است. شارع از ما خمیدگی را خواسته، نه خم شدن را خواسته باشه. منتها خم شدن مقدمه خمیدگی است. خلاصه این را باید در بحث رکوع بیشتر بحث کنیم، چون اینجا حاشیه نبود ظاهرا اینطور باشه. بحث ما در کلمه رکوع است، در اینکه حیوانات باید چه باشن بحث نداریم. بله بله، بحث ما در اینه که بله به عرف باید مراجعه کرد. عرف رکوع یعنی خمیدگی. آیا خمیدگی را از ما خواستن که اون اسم مصدری است، یا خم شدن را از من خواستن که معنی مصدری است؟ بله خلاصه اینه باید در بحث رکوع بحث کنیم. بله بله، اصلا همون دست روی زانو در پیشگاه پروردگار خم بودنم تعظیم است. در پیشگاه پروردگار خم بودنم خودش تعظیم است. کسی که در پیشگاه پروردگار خم باشه که معناش البته این است که از لحاظ عرفانی که من گردنم در پیشگاه تو حاضر کردم، هر حکمی باشه در من گردن نهادم و حاضر، خودش این خودش تعظیم است. تعظیم مناسب نیست به اینکه سر به معنی مصدری بگیریم. میخوام بگم به معنی اسم مصدری هم باشه، همون خم شدن در پیشگاه پروردگار تعظیم است. این در رکوع بحث کنیم. خلاص اینجا حاشیه نبود، خواستم مبنای مسئله است. رکن نیست. نه حالا شرط صحت رکوع در تکبیرات احرام گفتیم، شرط صحت اینجا نگفتیم. نه چی گفتیم؟ به این که آیا مثل فقیه همدانی دو حرف گفتیم. حرف فقیه همدانیه که واجه مستقل نمیداند، یک حرف نخیر حرف آقای خویی است. اون در قیام تکبیرات احرام بود، شرط صحت بود. سوم، حالا سوم مهمتر، یعنی حرف بیشتر داره. سوم از شک فل قیام بعد الرکوع بعد الهویه الی السجود ولو قبل الدخول فی، شک کنه در قیام، تا این قیام بعد الرکوعه، داره هویه به سجود داره، یعنی داره خم میشه به طرف سجده، از اون حد رکوع هم گذشته فرض کنید. الان هنوز به سجده نرسیده، یا به سجده حالا نرسیده رو بس کنید، به سجده نرسه شک کرد که قیام بعد از رکوع را به جا آوردم یا نه. این قیام بعد از رکوعه. بله این چطوری؟ شک فل قیام بعد از رکوع، بعد از رکوع ظرف قیامه نه ظرف شک. شک فل قیام بعد از رکوع، متکی شک بعد الهویه الی السجود، این ظرف شک است. شک فی القیام بعد الرکوع بعد الهویه الی السجود ولو قبل الدخول فی السجود. اینم گفته نمیتونه بهتر نکنه، ولی اینجا حاشیه زیاده. اون دومی فقط آقای خوی حاشیه، ولی اینجا حاشیه زیاده. چرا حاشیه زیاده؟ برمیگرده ببینید بحث از جهت اینکه اینجا قاعده تجاوز جاری یا جاری نیست. عرض کردم که در اینجا چند تا بحث است. یکی اینکه قاعده تجاوز و قاعده فراق آیا دو تا قاعده است یا یک قاعده است. شیخ در رسائل فرموده یک قاعده است، تمام روایات باب را حمل کرده بر یک کبرا، و اون کبرا اینه که بعد از اینکه از یک شیعی تجاوز کردیم که فراغم از افرای تجاوزه، اون دیگه لایو تنابه. این شیخ در رسائل این کار را کرده. مرحوم ناینی هم در تقریراتشون قائلن که یک قاعده است، این دوتا یک قاعده است، دوتا قاعده نیست، اونم اینطوری قائله. ولی آقای خویی قائل است که این دوتا قاعده است، یک قاعده یک فراغ قاعده تجاوز. تفاوتهاشان چیه؟ یک تفاوت دیروز عرض شد. در قاعده تجاوز شک در مفاد کانه تام است. شک در اینه که فلان جزء را به جا آوردم یا به جا نیاوردم. فرموده اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشک لیس بشیء، که صحیح زهره بود قبلا خواندیم. خب این شک در مفاد کانه تام است که بعد از اینکه قرائت وارد شدم تکبیر احرام گفتم یا نه، بعد از رفتن به رکوع قرائت خواندم یا نه، این شک در اصل وجود اون شیء قبلی است. اما در قاعده فراغ اصل وجود شیء مسلمه، شک در صحت و فسادش داریم بعد الفراغ. خب این میشه مفاد کانه ناقصه، که اصل وجود شیء مسلم شک در عوارض و حالاته. این یک تفاوت بین این دوتا. دوم این که در قاعده تجاوز یک شیء مرکب زو اجزا فرض شده که انسان از این جزء گذشته داخل جزء بعدی شده، بعد از دخول فی الجزء بعد شک در اون قبلی به جا آورده شد یا نه، بس باید یک مرکبی باشه، زو اجزا باشه، ترکبی و ترتبی بین اجزا باشه تا اینکه انسان بعد از دخول در اون بعدی شک در قبلی بکنه. اما در قاعده فراغ، فراغ از شی، ممکنه اون شی واحد باشه حقیقتا یا واحد باشه اعتبارا، راستش شی منظور است، یه تعدد و ترکب ملحوظ نیست. از این جهت خوب در قاعده فراغ شیء واحدی فرض شده است، حالا یا اعتبارا واحد است یا حقیقتا واحده. سوم، فرق سوم در قاعده تجاوز از محل شیء گذشتیم. اذا خرجت من شیء، اذا خرجت من محل شیء و دخلت فی غیره، در واقع از محل شیء گذشتیم، ولی خودش اصلا به جا نیاورده باشیم دیگه. بس در قاعده تجاوز از محل شیء گذشتیم، اما در قاعده فراغ نخیل دست به خود شیء ما شک داریم که صحیح به جا آوردیم یا فاسد به جا آوردیم. اینا تفاوت هاست بین قاعده فراغ و تجاوز. آقای بجنوردی هم در قواعد الفقهیه جلد اول که بحث کرده دو تا دانسته اینها را. خب یک بحث این است که البته قاعده تجاوز مخصوص نماز و حج و ایناست، ولی قاعده فراغ نخیل، قاعده فراغ شامل عبادات، معاملات، شامل همه اینا هم هست. هر چیزی که انسان به جا آورده بعدن شک کنه در صحت و فساد، ولی ایقاعی، عقدی، قاعده فراغ در اون جاری میشه، دو تا اگر باشه. بله، ما دلائلش قبلا عرض کردیم، حالا لازمه تکرار کنیم. دلائل این طور رو عرض کردیم. پس یک بحث این است که آیا متعدد است یا واحد. مرحوم اخوند در کفایه استفاده این که باز دو تا میدونه، چون دوتاش پشتر هم ذکر کرده، دوتا ذکر کرده. ولی شیخ انصاری خب گفته که یکی است، مثلا ناینی هم مثلا گفته که این یکی است. بله، این یه بحث. بحث دومی که این به درد الان بحث ما مخوره اینه که در دخول در غیری که ملاک است، آیا اون غیر باید از اجزای مستقله باشه؟ مثلا قرائت جز اون، رکوع جز اون، سجود جز اون. اما بحث هست که از اجزان سن مقدمت و اجزان مثل هویه الاس سجود، سجود جزه ولی هویه الاس سجود چطور؟ این جزه غیر میشه یا نه؟ مثلا نهوز الالقیام، قیام جزه ولی نهوز از سجده به طرف قیام. خب اگر قائل بشیم که اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، اون غیر اعم است از اجزای مستقله و از مقدمات الاجزا مانند فی را شامله، چون برای که این شخص الان در حالتی است که هنوز به سجده نرسیده ولی از رکوع گذشته، از رکوع گذشته، از حد رکوع به سجده نرسیده، شک میکنه به این که آیا من قیام متصل به رکوع را به جا آوردم به جا نیاوردم. مثلا حالا اینجا دخل فی غیره، هم لن یدخل فی غیره، اگر به سجده داخل میشد خب دخل فی غیره، ولی فرض هنوز به سجده نرسیده. خب اگر گفتیم که غیری که در صحیح زراره هست در معتبر اسماعیل بن جابر بود قبلا خواندیم، اون غیر عام است از اجزای مستقل و مقدمات اجزا، این دخل فی غیره مشمول قاعده تجاوز میشه. ای گفتم نه خیر، غیر اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره غیر به اجزای مستقله صلات، و هوی در این صورت غیر نیست. سجود غیر است ولی هوی الی سجود غیر نیست. قیام غیر است ولی نهوز الی قیام غیر نیست، پس مشمول قاعده تجاوز نمیشه. خب اینجا هم باز استفاده من کلام شیخ که غیر اجزای مستقل داره میگه در رسائل. آقای خویی هم قولن هم در مستندور و هم اینجا هم اشکال کردن، اجزای مستقله را میگن، شامل مقدمات اجزا نمیشه، ولی آقای حکیم در مستمسک تصریح میکنه که غیر عمه از این که از اجزای مستقله باشه یا مقدمات اجزا باشه. این هم باز اجتهاد شماست که شما غیر را چی میدانید. اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، در حدیث متعدد این عبارت هست، غیر اعم است از اجزای مستقل و مقدمات الاجزا، یا غیر اقتصاص داره به اجزای مستقله صلات. اینا دلیلشان چیست؟ دلیلشان از لحاظ حالا اون دو تا قاعده رو گذاشتیم، فعلا اون را گذاشتیم، اون را گذاشتیم. شما در جای خودش باید حرف بزنید، اونجا گذاشتیم. بله نه، بحث من الان اینجا، اونو خواستم که معلوم باشه مطلب. عرض کنم والا، اونم عرض کنم، اینجا هست، اونم عرض کنم، اونم اینجا عرض کنم والا. عرض کنم به این که از لحاظ اقوال شیخ انصاری در رسائل فرموده غیر اختصاص داره به اجزای مستقله، شامل هویه الی سجود، نهوز الی قیام نمیشه. نائینی هم در تقیداتش داره که مراد از غیر در صحیح زراره اسماعیل بن جابر اجزای مستقله است. بله ولی مستمسک در صفحه 101 بنده که ارزمان شما برای مطالعه ارز کنم، در مستمسک صفحه 101 جلد ششم، عدم اختصاص قاعده تجاوز به افعال اصلیه و انها تشمل مقدمات افعال زن. خب حالا تعبیراتی که داریم، بعض تعبیرات همینه که قبلا خواندیم، صحیح زراره اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره فشکل ایسه بشه. ممکن آدرسش ارز کنم که بعضی از آقایان که یادداشت نکرده باشن، حالا عرض کنم بازم یادداشت کنم. در حدیث اول از باب 23 از ابواب خلل، در جلد 5 وسائل صفحه 336 صحیح زراره اونجا بود که عرض شد. مثلا خبر اسماء ابن جابر در جلد چهارمه، در باب 13 از ابواب رکوع صفحه 936 جلد 4 وسائل خبر اسماء ابن جابر، قال ابو جعفر کل شیء شک کفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. بله، این در صفحه 936-37 جلد 4 وسائله. خب به یک خبر دیگه هم استدلال کردن کسانی که قائلن که مقدمات را شامله، مثل آقای حکیم. آقای حکیم این عرض کنم، این سید عبدالرحمن ابن حجاج، این عرض کنم حدیث ششمه از باب 13 از ابواب رکوع صفحه 937 جلد 4 وسائل. خب آقای حکیم به امثال ایشان که قائلن که شامل مقدمات هم میشه به این حدیث هم تمسک، حدیث اینه و عنه عن ابی جعفر عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت له عبدالله علیه السلام رجل اهوى الى السجود فلم يدر ارک ام لم يرک قال قد رک. حدیث در تمام اینا که از طرفین به این حدیث باید اونا جواب بده، اینا استدلال میکنن. شیخ طوسی به اسناده عن سعد، گفتیم سعد ابن عبدالله همیری از طبقه هفت و از اجلای روات است و از مشایخ قمه، عن ابی جعفر، ابی جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیساس، این احمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابی عبدالله من ابی عبدالرحمن ابی عبدالله بصریه، عبدالرحمن ابن حجاج بصریه، سند صحیحه. قال قلت عبدالله صلی الله علیه و سلم رجل اهوى الى السجود، اهوى را اینه معنی خم شدن میگیرن، هنوز به سجده نزده خم شده، اهوى الى السجود فلم یدره ارک ام لم یرک، این همون هوی الى السجوده، قال قد رک رکوع کرده. استفاده از این حدیث نام خان بگن که معلومش مقدمات را هم شامله، یعنی اگر کسی هویه الی سجود داره، هویه الی سجود داره شک کرد در رکوع، باید بگه رکوع به جا بردن. این حدیث میگه اهوا الی سجود، نمیگه سجده، اهوا الی سجود فلم یدا ارک ام لم یرک قال قد رک. فرق نمی کنه، خلاصه این است که نزون احوا الاس سجود فلم یدر عرک عملم یرک. بله برای بحث ما یک کمی فرق داره، اول عرض کنم این بحث ما این است به این که آیا در قاعده تجاوز که دخول فلغیر میزان جریان قاعده تجاوزه، اون غیر اختصاص داره به اجزای مستقله صلات مثل رکوع، سجده، قرائت، تشهد از مستقل است، یا غیر عام است از اجزای مستقله و مقدمات الاجزا که هویه الی سجود مقدمه سجده است. نه دست دارد. خب نمیخوام از این حدیث استفاده به این که حدیث یا استفاده به این که اگر انسان در مقدمات اجزا هم باشه، اینقدر که تجاوز عن الشیء در مقدمات اجزای بعد است، هنوز داخل جزء بعد نشده، بازم معلوم میشه به این که قاعده تجاوز جاری میشه. خب حالا فرق نمی کنه، برای خاطر این که این شک در هوی، بله گوش کنید چنان که اگر شک کرد در هوی یه الاس سجود شک کرد رکوع کردم لایعتنی، اگر شک هم کرد در قیام باز لایعتنی، اینطور میخواه بگه این شب، بله فرق نمی کنه. بچرا اینکه اگر هویه الی سجود بس معلومشون مقدمات مؤثرن، اینطور میخواه بگه، معلومشون انسان وقتی مشغول مقدمات هویه الی نهوز در قیام، این هم شام مشغول حدیث هست، اینطور میخواه بگه اینا. خب بله حالا شما چی میفرمایید؟
آیا حدیث اونا که میخوان بگن که مثلا خویی که شامل نیست، میخوان بگن که آقا غیر کلمه غیر ولو لغتا عمومیت داره، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیر، غیر اون شیء، غیر اون شیء فرقی نیست به این که اجزای مستقله باشه مقدمات باشه، غیر لغتا عام عرفا عامه، ولی کن اخذ به اطلاق، اخذ به اطلاق موقوف است به این که قرینه در مقام بیان نداشته باشه و اینجا قرینه است، چون تمام مثال هایی که در روایت ذکر شده تمام مثال ها اجزای مستقله اصلاحه. رجل دخل مثلا فی القراءه شک فی التکبیر، دخل فی الرکوع شک فی القراءه، دخل فی السجود شک فی الرکوع، این طور ذکر شدن. این قرینه باعث میشه کلمه غیر اطلاق نداشته باشه، ولو کلمه غیر لغتا و عرفا عامه، ولی اطلاق اینجا نداره، برای خاطر اینکه در مقام بیان حضرت یک قرینه نست کنه، قرینه هم ذکر این هاست. آیا ذکر اینا من باب و تمثیل هست و من باب و تهدیده؟ آقای حکیم میگه من باب و تمثیله، اینا میگن نه خیلی من باب و تهدیده. این مانده به اجتهاد شما که شما آیا اینا رو تمثیل میفهمید یا تهدید میفهمید. چی میفهمید؟ بله، باید دست بگیم تهدیده. ما نمیتونیم واقعا جرأت نمیکنیم بگیم به این که بعد از اینکه در تمام این احادیث اون چه ذکر شده است اجزای مستقل است، بعد بیان بگیم که اطلاق داره شما مقدمات هم میشه، نمیتونیم بگیم. بله، احوار عرض کنم. احوار، حالا ببینیم لغتا احوار معنی چیه. آیا لغتا معنی احوار خم شدنه یا معنی احوار سقط است، ساقط شدنه؟ آقای خویی میگه لغتا احوا یعنی سقطه، یعنی سجده. به المنجد من مراجعه کردم، میگه احوا یعنی سقطه. خود کلمه احوا رو اونا معنی هوی یعنی خم شدن گرفتن. ایشان میگه نه، خیلی لغتا احوا معنی خم شدن نیست، احوا معنی سقوطه، یعنی خیلی پایین آمدن. حالا اگر پایین آمدن هم باشه، هر پایین آمدن رو احوا نمیگن، اون پایین آمدنی که منجر به سقوط بشه و سقوط بشه اون میگن احوا. البته آقای خویی گفتن که یندف رو به این که مراد از احوا لیسه معنی خم شدن، بلکه احوا معنی ساقط شدن است، چون حدیث اینطوری المنجد میشه احوا یعنی سقط. آیا به اون حالت پایین آمدن میگن احوا یا پایین آمدن و رسیدن به زمین رو میگن احوا؟ نزلا سقط هست. خلاصه باید دید که معنی احوا یعنی پایین آمدن، یا احوا پایین آمدنی که پایین آمد خورد به زمین، اونه میگن احوا. آی خود اینطور بخواه بگه حدیث چون برای اینکه کلمه احوا داره و احوا هم اینطور معنا کردن، اینم دلیل نمیشه. خب حالا بین حاشیه های عروه، اینجا در اون اولی کسی حاشیه داشت، در مطلب دوم آقای خویی فقط حاشیه داشت رحمت الله علیه، ولی در مطلب سوم حاشیه زیاده. حالا ببینید حاشیه ها رو عرض کنم. در مطلب سوم این بود که اذا شک فی القیام بعد الرکوع بعد الهویه الى السجود ولو قبل الدخول فی لم یعتن به بمعنی الاتیان. اینجا اول حاشیه است از آقای خویی، الازهر فی هاذ الفرض وجوب العوده الى القیام. نه، آی تجاوز جایی نیست، باید برگرده به قیام، ان قیامن بیا به سجده. آی خونساری فی اشکالون، آقای بروجردی محل و اشکالن و همه تون معاشین دیگه. خلاصه بله، این مبتنیست بر همین که غیری که در قاعده تجاوز ذکر شده شامل مقدمات هم میشه، اختصاص داره به اجزای مستقل. ظاهراً بنده همون جدش نمیشکال، ظاهراً این نمیتوان گفت که اعم، احتمال قوی هست که اختصاص داشته باشه به اجزای مستقله، چون اون چیز ذکر شده در این حادث همش اجزای مستقله ذکر شده. خب این نسبت به مسئله هفتم. محل بحث ما اون نیست. خب نگفتن یعنی گفتن درسته؟ نه، باید بیارید دلیل ببینید کجا گفتن درسته. خب مسئله هشت. بله،
ها بله، اگر شک کنیم. شک کنیم چه باید؟ شک کردیم استثاب جاریه، برای خاطر اینکه چیزی که جلو استثاب عدم اتیان را میگرفت قاعده تجاوزه. و مرحوم آخوندم که در اواخر استثاب ذکر کرده، برای خاطر همین ذکر کرده. مرحوم آخوند در اواخر استثاب دارن که چند تا قاعده داریم که اینا بر استثاب مقدمن، قاعده فراغ است، قاعده تجاوز است، اساطع سخه. در تمام این موارد استثاب است، استثاب برخلاف. ولی اینا چون که اخستن از استثاب مقدم بر استثاب. بله، هر کجا که قاعده تجاوز رو ما شک کنیم جاری سن و همین قاعده فراغ را اگر شک کنیم، معلوم است که اصل استثاب جاری میشه، چون شک داریم که بله اینا مقدمن، نه استثاب، اینا مقدمن. هر کجا قاعده تجاوز جو، چون اصل عدم اتیانه، ما شک داریم در کور رفتیم قرائت خوانیم، اصل عدم اتیان قرائته. استثاب یک تضیه عدم اتیان را، اینا یک تضیه اتیان را، بنابراین اینا مقدم برای هر کجا اینجا را. یه شک کردیم، بله محکم استثابه. شک کردیم که قاعده تجاوز جاریست یا نه، باید کنیم استثاب، استثاب عدم اتیان که اتیان نشده. اتیان که نشد خب نمازمان رو باید برگردیم به جا بیاریم دیگه. خب مسئله هفتم تمام شد. مسئله هشتم، مسئله هشتم اون در اصول بحث شده. مسئله هشتم، یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار. در قیام سه چیز معتبره. اول انتصاب، انسان راست ایستادن که کمر انسان راست باشه، این انتصاب. دوم استقرار، یعنی انسان مضطرب نباشه، تکان نخوره، راه نره، یک جا بیست. سوم استقلال، تکیه به چیزی نده. و سه چیز معتبره، یعتبر فی القیام الانتصاب راست ایستادن، دوم ولی استقرار حرکت نکردن، راه نرفتن، سوم ولی استقلال تکیه نکردن بر چیزی. حال الاختیار، استقلال. باز یک دفعه دیگر کنم، یعتبر فی القیام الانتصاب یعنی راست ایستادن، دوم الاستقرار یعنی ساکن بودن، واقف بودن، ساکن بودن و حرکت نکردن، سوم الاستقلال یعنی تکیه نکردن به چیزی، در حال اختیار به چیز تکیه نکنه. یک یک بحث بکنه. خب حالا سه چیز شد. اول الانتصاب، باید این دلیلش چیه؟ دلیل این که انتصاب معتبره، راست ایستادن. صاحب جواهر در صفحه 249 از جلد 9 جواهر گفته خب دلیلش همراهشه، قضیتون قیاسات ها معها، برای خاطر این که خب قیام از ما شارع خواسته، قیام رو باید به عرف مراجعه کنیم. در عرف قائم به کسی میگن که راست بیسته، اینجوری گفته صاحب جواهر. ولی بعضی ها مثل آقای حکیم به ایشان اشکال کرده که نه، اگر ما بودیم و ما تنها کلمه قیام بود و به عرف مراجعه میکردیم، یک کمی انسان خم بشه بازم عرف میگن که قائمه. نصوص خاصه داریم، اونم در باب دو از ابواب قیام، قم منتصبا من لم یقم صلبه لا صلات له. این نصوص خاصه اقتضا میکنن که انسان باید راست بیسته. صلب کجاست؟ صلب به ستون فقرات میگن. حدایق داره که از این گردن تا پایین به این ستون فقرات، چون 33 حلقه است که روی هم قرار داده شده، به اینا میگن ستون فقرات. چون اگر یک استخوان راست بود انسان نمیتونست خم بشه، راست بشه. خداوند این را 33 تا حلقه قرار داده و در بیان هر حلقه با حلقه دیگه قزروفی هست که نرم است و اینو نگه داره. از وسط این 33 تا حلقه نخاع شوکی عبور میکنه که مغز تیره میگن، مغز حرام میگن. از لابلای هر فقره هم
سوراخ داره که اعصابی خارج میشه در سراسر بدن پخش میشه. خلاصه صلب ایشان میگه به این ستون فقرات که 33 حلقه رو همه به این میگن صلب. وقت این باید یقم اقام از صلبه، باید این راست نگه داره. صاحب جواهر میگه عرفن قیام، ایشان میگن این نصوص خاصه داره، حکیمی نصوص خاصه داریم. حالا یک کمی اگر خم شد، یک مقدار کمی اگر خم بشه، شاید هم قیام باز بهش بگن عرفن. اما شارع مقدس در قیام این را معتبر بدانه انتصاب باشه، یعنی انسان راست بیسته و صلب خود را مستقیم نگاه بداره. بله، روایاتی که عرض کردیم در باب دو از ابواب قیام صفحه 694 جلد 4 وسائل احادیثی هست اونجا که من لام یقوم صلبه ولا صلاة له، به اونجا مراجعه میکنید که قیام در دره هم هست که قم فالصلاة مستقلا و اقم صلبک فی حال اختیار و استقم. خلاصه حالا بحثش وقت تمام شد، ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم.